السلام عليك يا مولاي، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله. غم سنگین دیگری بر غمهای آقامون رهبر عزیزمون نشست. من وقتی که پیام ایشون رو دیدم گریه هم گرفت. آقا در این پیام نوشته بودن که غم فقدان سنگین این عزیزان، مخصوصا برای کسانی که آشنایی داشتن، خلاصه خیلی ناگوار است. و بنده افتخار داشتم با شهید زاهدی و برخی از همراهانشون و حتی بعضی از برادران سوری که به شهادت رسیدن آشنایی داشتم. به خبر ناگوار دیگری این که آقا مصطفی عزیز ما هم یه دو ساعت پیش اطلاع دادن جز مجروحین بود، به خیلی شهدا پیوست. چه عزیزی از بچه های حزب الله، از روزهای اول دفاع از حرم در خدمت فرماندهان و سرداران مدافع حرم بود. چقدر عشق می‌ورزید به شماها، چقدر عشق می‌ورزید به حضرت آقا، سر تا پا پاکی. خدا انشاءالله همشون رو در این شب عزیز مهمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بگرداند و ما رو در قیامت شرمنده این عزیزان نگرداند و مزد این عزیزان و این همه فداکاری ها و شهادت رو نابودی اسرائیل و اربابش آمریکا قرار بدهد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرباح العالمين له الفداء. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: التقدير في ليلة 19 والإبرام في ليلة 21 والإمضاء فی لیلت 23. امام صادق علیه السلام فرمودن اندازگیری و برآورد اعمال شما در شب 19 هست و در شب 21 به تصویب میرسد و در چنین شبی به امضای حجت خدا حضرت ولی عصر خواهد رسید. امشب شب بسیار مهمی است و احتمال قدر بودن شب 21 از شبهای دیگر بیشتره و از جمله دعاهایی که سفارش شده است این دعاست: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب 21 عرض کردیم که بعد از شهادت شهدا میرن سراغ وصیت نامه اونها. امیر مؤمنان علی علیه السلام چندین وصیت نامه دارن و ظاهرا این وصیتی که به امام حسن و امام حسین دارن یا وصیت آخر است یا ما قبل آخر، چون بعضی نوشتن در آخرین لحظه هم باز نکاتی رو فرمودن و این وصیت وصیت مکتوب است، یعنی وصیت نامه است و در نهج البلاغه هم آمده است. اون شب ما شروع کردیم ولی ادامه اش دیگه فرصت نشد. امشب به خواست خداوند در همین فرصت کوتاه مروری داریم بر تعدادی از خواسته های حضرت. این جمله معروف است که کلام الامام امام الکلام، سخن امام امام سخن هاست و در مورد شخص امیر مؤمنان علی علیه السلام برخی گفتند که کلام الامیره امیر الکلام و حتی در این مورد کتاب ها نوشتن با همین عنوان، یعنی نام کتاب رو گذاشتن کلام الامیر امیر الکلام. خب سخن امام بالاتر از سخن دیگران است، این هازا اولا. ثانیا معمولا افراد مهمترین خواسته هاشون رو در وصیتشون میگن. حالا ما خودمون فرض کنیم که لحظات آخر عمرمون هست یا روزهای پایانی عمرمون هست، میخوایم وصیت کنیم، مهمترین خواسته هامون رو از فرزندانمون، از دوستان آشنایانمون، و گاهی افراد فراتر از اینها فکر میکنن، یه مطالب خوبی رو از امت اسلامی درخواست میکنن، این گونه باشید. مخصوصا در وصیت‌نامه شهدا این مطالب موج میزنند، توصیه به تبعیت از رهبری، توصیه به حجاب بانوان، توصیه به نماز اول وقت و وصیت‌نامه شهدا بسیار زیاد است. و اتفاقا یکی از کارهایی که خوبه در شب‌های قدر انجام بدیم وصیت‌نامه نوشتنه. همچنان که حضرت امیر خلاصه در همین لحظات وصیت‌نامه نوشتن، خوبه ما این کار رو انجام بدیم، کار سختی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب فلانی، با مشخصات مطالب ذیل رو وصیت میکنم، یه توصیه های عمومی به بستگان. خیلی وقتا هم همین وصیت‌نامه ها خیلی افراد رو هدایت میکنه، از یک مسیر انحرافی به صراط مستقیم هدایت میکنه، و همچنین نسبت به وظایفی که بر عهده‌مون مونده که این میشه واجب شرعی. گاهی وقتا یه وظایفی داریم نتونستیم به جا بیاریم، نماز قضایی، روزه قضایی، اماناتی که نزدمون بوده، دیون واجب شرعی که داشتیم، اینا دیگه واجب است. غیر از اون وصیت نوشتن و وصیت کردن و وصیت نامه نوشتن سن و سال نمیشناسه. روایت داریم که لا ينبغي للمرء المسلم ان يبيت الا ووصيته تحت وسادته، سزاوار نیست مؤمن بخوابد مگر آنکه وصیتش زیر بالشش باشه. خب حالا ببینیم خواسته امام ما مولای متقیان امیر مؤمنان در اون آخرین لحظات که مهمترین مطالب رو توصیه فرمودن چیه. در ابتدا توصیه به تقوا فرمودن اوصی کما به تقوالات. در بخش اول خطاب به امام حسن و امام حسین است، یه قسمتی که جلو میره دیگه بعد میفرماین که این وصیت من به شما دو نفر و هر کس این وصیت بهش برسد، یعنی ما هم که الان وصیت نامه حضرت رو باز کردیم داریم میخونیم، خطاب حضرت هستیم، یعنی خواسته های حضرت از ما ایناست، یعنی مهمترین مطالب رو فرمودن. اول توصیه به تقوا. من یه حدیث فقط اکتفا میکنم از حضرت زهرا سلام الله علیها که ما هم از این بزرگوار اسمی برده باشیم، شاید کمتر از ایشون حدیث شنیده باشیم، در مورد روزه و روزداری است. فرمودن ما یسنع الصائم اذا لم یسن لسانه و بصره و جوارحه. درس بسیار مهمی است. حضرت زهرا فرمودن کسی که روزه میگیرد ولی زبانش رو نگه نمیداند، یعنی تو حرف زدن مراقب نیست، حرفایی میزنه که گناه کبیره است، غیبت است، تهمت است، افترا است، تنابز بالالقاب است، سخریه است، مسخره کردن دیگران است، و بصره و نگاهش را نگه نمیدارد، به جایی که نباید نگاه کنه نگاه میکنه، و جوارحه و اعضای جوارحش، دستش، پاش، خلاصه کارهاش رو نظم و حساب دینی نیست، این میخواد با این روزه چه کار کنه، چه به دردش میخوره. بنابراین مراقب باشیم، این توصیه حضرت زهراست و این عین تقواست. اگر کسی روزه بگیرد و مواظب اعضا و جوارح، مخصوصا این دوتایی که ذکر کردن، یکی زبانمون، دوم چشممون، اون وقت باشیم با تقوا. بعد در ادامه فرمودن دنبال دنیا نروید و هرچند دنیا به شما رو کند، و ان لا تبغی الدنیا و ان بغت کما. اینا حرفای حضرت امیر است. یعنی یه جوری نباشه که شما دنیا دوستی نسب العینتون باشد. یه وقتی امام راحل فرمودن این که روایت از حب دنیا رأس و کل خطیعه، اونی که رأس و کل خطیعه است دنیا نیست، برای دنیا که همین طبیعته. حالا ممکنه ثروت داشته باشد، حضرت خدیجه کبراست، ولی دل نبسته. طبق آیه شریفه حب مال، حب خانه و کاشانه، محل کسب کار، وطن، اقوام، خیشان، پدر و مادر نفی نشده. نگفتن اینا رو دوست نداشته باشید، فرمودن حب به اینها. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. یعنی تو کفه ترازو بگذارید، خونتون بیشتر دوست دارید حضرت رسول را، محل کسب کارتون بیشتر دوست دارید یا جهاد در راه خدا را، بچه هاتون بیشتر دوست دارید اونا را. همین الان یه مصاحبه کردن با برخی پدر مادرهای همین شهدای اخیر عزیزان، ببینید چه حرفایی میزنن. حاضر شده، خودش فرستاده. یعنی وقتی که صحنه جهاد پیش میاد، 8 سال دفاع مقدسی مردم امتحان دادن، یعنی طبق این آیه شریفه عملا نشون دادن حب به رسول خدا، حب به خدا اولا، حب به رسول خدا و جهاد در راه خدا بیش از حب به فرزند در دل ماست، حتی جانشون را فدا کردن. دنیا خب کار و کسب و روزی حلال به دست آوردن این توصیه دینه. دل نبندید اگر عزیز ما اینجا اعلام کردن کمک کنید برای مثلا چنین هیئتی که خب به هر حال کارش معلومه، بتونیم خلاصه دست تو جیب ببریم، مخصوصا در چنین شبی که باز تکرار میکنم طبق آیه شریفه و فرموده امام صادق اجر و ثوابش ضرب در 30,000 میشه. یه خودتون حساب کنید، گفتیم 10,000 تومن میشه 300 میلیون، بتونه خلاصه خرج کند. امام راحل در یکی از پیامهاشون فرمودن بعد از این، اون تو پیام پذیرش قطعنامه که پایان جنگ شد، فرمودن بدا به حال اونهایی که در این 8 سال خلاصه توفیق نیافتن در این جهاد. بعد فرمودن ولا تأسفا علی ما ذوی عنکما، اگه چیزی به دستتون نرسید قصه نخورید، آقا فلانجا زمین متری چند بود نخریدید، ای کاش خریده بودید، خود رو دیدی گرون شد کاش خریده بودید، برای اینا تأسف نخورید. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله احمدی میانجی استاد اخلاق ما میفرمودن که زمین اون طرف رودخانه روبروی حرم مطهر قسمت های هنوز خالی بوده، هر بودن قیمت زمین متری 2 ریال بود، 2 ریال ما نخریدیم، فرمودن ضرر نکردیم. یعنی کسی اگه به این چیزا دل، حضرت میفرمایند به این چیزا دل نبندید، اگر همه چیزی خلاصه دوست داشتید و بهش نرسیدید شاید مصلحتتون درش باشد. فرمودن و قولا بالحق، همیشه حق بگویید. یه نمونهش یعنی مصداق اتمش راستگویی، دروغ نگیم. نسبت به دروغ داریم مفتاح و کل شر، نسبت به نماز داریم مفتاح و کل خیر، روایت داره کلید همه بدی ها دروغگویی و کلید همه خوبی ها نماز خوندن. از یک جوانی نسبت، یعنی از یک جوانی در حضور پیامبر خدا تعریف به اصطلاح بدگویی کردن، چنین چنانه حضرت آرودن نماز میخونه، گفتن نماز میخونه، فرمودن انشاءالله همین نماز سبب هدایتش می شود. بعد در ادامه فرمودن خود حضرت امیر فرمودن لا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی نگو. چقدر تو این فضای مجازی مطالبی میاد که بسیاریشو دشمن ساخته و نش داده و دروغه و پایه و اساس نداره، ما هم میفتیم تو دام اینا رو بازنش میکنیم. بابا میبینید اگر یقین نداری، تازه مگه یقین داری مگه گفتنش واجبه؟ میگن راستگویی واجب نیست، دروغگویی حرامه. مگه هر حرفی راستی رو باید زد؟ مگه هر مطلبی که راستم باشه در مورد افراد باید بگیم، باید نقد کنیم؟ یه وقت من پایه و اساس نداره. و اینو بدانیم من حفر بئرن لأخیه اوقه الله فی، اگر کسی چا بکنه برای دیگران، یعنی که میگن چا نکن بهر کسی اول خودت بعدن کسی، این برگرفته از روایته. گاهی وقتا ممکنه خدای ناکرده خودمونم دوچار همچی چیزایی بشویم. فرمودن لا تقل ما لا تعلم، هر چیزی که نمیدونی نگو، بل ادامه است برگردم، بل لا تقل کل ما تعلم، هرچی هم که میدونی نگو. آدم از همکارش، از همسایش، از برادرش، از اقوام خیشانی چیزایی میدونه، از اسرار زندگیشونه، مگه میشه برای دیگران گفت؟ بعد پس فرمودن همیشه راست بگویید. و در ادامه فرمودن و عملا للعجر، کار انجام میدید اشکال نداره، نفع دنیایی بهش میرسید، ولی پاداش الهی رو در نظر بگیرید. عرض کردیم قبلا که خوابتون میشه عبادت باشه. ساده ترین کار که گاهی اصلا اختیاری نیست، آدم خوابش میبره، یه فعل غیر اختیاری میشه عبادت باشه. چجوری؟ با نیت تنها، خدایا من میخوابم که فردا بتونم کار موظف اداریمو به درستی انجام بدم، کار مردم را بندازم، حقوقم میگیره ها، اشکال نداره. نقل از شهید مطهری فرموده بودن ما برای خدا کتاب مینویسیم و برای خدا هم حق و تالیف میگیریم، موز گرفتن حلال که اشکالی نداره. یا اینکه فرمودن وضو بگیرید، با وضو بخوابید، شب رو در عبادتی است. یه وقت پیامبر خدا فرمودن کیست که تمام روزها رو روزه باشد و تمام شبها رو در حال عبادت؟ سلمان گفت انا یا رسول الله، من. یکی از اونا گفت که این عجمی بر ما داره فخ فروشی میکنه، خیلی روزا دیدیم قضا میخوره، خیلی شبا دیدیم خواب خورناس میکشه، چی میگه؟ حضرت فرمودن سلمان حرف بی حساب نمیزنه، ببینیم خودش چی میگه. عرض کرد از حبیب خدا، از رسول خدا شنیدم که فرمودن هر کس در هر ماه، حالا غیر از ماه رمضان، 3 روز روزه بگیرد، روایت هم داریم ما، این که انه 1 ماه روزه گرفته، من این کاری میکنم، و هر کس با وضوع طهارت بخوابد، خوابش عبادت. و عملا للعجر، و شبها اینگونه میخوابم. بعد فرمودن کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، این جمله ای که شما شنیده اید و امروزه برای ما تعیین وظیفه میکنه، جزء وصایای آخرین مولای ما و امام ما امیر مؤمنان علی علیه السلام. اگه به امام عشق میورزیم باید دستورش عمل کنیم. میگن مراحل سگانه معرفت محبت نهایت اطاعته. اگه کسی بگه من حضرت رو دوست دارم ولی حرفش رو گوش نده، این دروغ میگه، این دروغ میگه، چون محبت اطاعت میاره. نمیشه یک دوست واقعیمون به ما بگه مثلا این وسیله نقلیت رو بده من تا جایی برام بیام، با تیب خاطر تحویلش میدیم، چرا؟ چون دوستش داریم. حضرت به ما دارن میگن کونا لزهنه، همیشه کونا لزالم خصما ولی المظلوم اونا، همیشه دشمن ظالم و مدافع مظلوم باشید. بعضی میگن خیلی خوب، ما با ابن ملجم دشمنیم، با حضرت علی چی هستیم؟ دوستیم، مدافع. خب قبول، درست. اما اثر عملی این، مثلا دشمنی با ابن ملجم باید تجلی پیدا کنه در چی؟ در کسانی که کار ابن ملجم را انجام میدن، یعنی ظالمان عصر خودتون. شما دیگه دارید میبینید دیگه گفتن نداره که. اونایی هم که تا دیروز تبل خلاصه پیمان بستن با اسرائیل و نشست ورخواست با او و فتح سفارت و امثال اینا داشتن، از کسانی که سابق همیشه العدو و صهیونی به کار میبردن، الان دیگه فهمیدن که این قده سرطانی چه خباست هایی داره. و اونچه که دیروز مرتکب شد دیگه مزید بر اونها شد و انشالله بر عمر کوتاه او چی؟ کمتر خواهد کرد، یعنی کاسته خواهد شد انشاءالله. وش یکی از دعاهاتونم این باشه. امام راحل سال 1342 که الان دقیق 60 سال از اون تاریخ میگذره، فرمود همه بدبختی های ما از امریکاست، اسرائیل هم از امریکاست. حالا میفهمیم تازه اسرائیل جنگ نیابتی داره انجام میده به نیابت از آمریکا. آمریکا داره اتاق جنگ اسرائیل رو اداره میکنه. ببینید چه جنایاتی مرتکب میشوند. بیش از 30,000 انسان بیگناه و بیدفاع و زن و کودک و بچه و اینها رو کشتن. اگر 30 دونش تو کشور خودشون مثلا یک بلایی بر سرشون بیاد، عالم رو پر از سر صدا میکنن. و ما ببینید چه جنایاتی دارن مرتکب میشن. کونال ظالم خصما بل المظلوم اونا. حالا ادامش حضرت میفرمان وظیفتون چیه. بعد فرمودن اوسی کما حسن و حسین، شما دوتا رو وصیت میکنم، توصیه میکنم، و جمعی اولدی و اهلی، همه بچه‌هام، همه اقوام خیشانم را، و من بلغه کتابی، و هر کسی نوشته من بهش رسید که ما هم هستی. به چی؟ به تقوی الله. تقوی را اول فرمودن، اینجا هم دارن تکرار میکنن. و نظم امرکم، تو زندگیتون برنامه داشته باشید، منظم باشید، کاری تحویل میگیرید، سر موعد تحویل بدید. تو برنامه های عبادیتون، تو برنامه های اقتصادیتون با نظم باشید، که این یکی از یعنی به اصطلاح نمونه های عملی مؤمن است دیگه. نمازش خیلی داره به ما نشون میده. آقا اذان صبح 1 دقیقه زودتر نماز باطل، طلوع آفتاب شد نماز قضاست. روزه میگیری اول اذان باید امساک کنی تا اول اذان مغرب. این همه نظم و برنامه داره به ما درس میدهد. بعد فرمودن و صلاح و ذات بینکم، بینتون اگر اختلافی بود برطرف کنید. من میخوام بگم که الان شما نمیتونید دعوا حل کنید، اما دلتون نمیتونید صاف کنید. گاهی به زائران مکه و مدینه بنده گفتم آمدید خداحافظی کردید؟ تو مدینه میگم، تو مکه میگم، میگن بله. میگم حلالیت طلبیدید؟ میگن بله. میگم دیگرانم حلال کردید یا نه؟ همه انتظار داریم همه به نفع خودمون کار بکنن. خب شما هم حلال کنید. من میگم برادرها خواهرها امشب بیاییم. حالا حقوق مالی که طلب دارید کسی نمیگه که طلبتو نگیر، اما حالا حرفی حدیثی شده، کدورتی بین دو برادر، برادر و خواهر، مادر و فرزند، همکار، دوست، آشنا، بیاد امشب بگیم خدایا خودت فرمودی ارحم ترحم، خودت فرمودی که اگر شما اقاله کنید، یعنی گذشت کنید، من اقال مؤمنن اقال الله اسرته یوم القیامه، هر کس گذشت کنه خداوند از گناهانش میگذره. ما امشب اومدیم از گناهانمون بگذره، دیگه شب آخر است دیگه، بگیم خدایا امشب بندم از صمیم قلب دارم، از یعنی صمیم قلبم دارم میگم، شما هم خالصانه بگید خدایا ما امشب از تمام کسانی که ما حقی به گردنشون داریم گذشت، خدایا کسانی که حقی بر عهده ما دارن اونا رو راضی کن، و خدایا خودت گفتی اگر حلال کردید حلالتون میکنم، اگه گذشت کردید میگذرم. خدایا در این شب عزیز از گناهان ما بگذر. بعد فرمودن الله الله فی الایتام، توصیه به یتیمان. فرمودن یه جوری نباشه گاهی رسیدگی کنید گاهی رسیدگی نکنید. این برنامه‌ای که الحمدلله چندین ساله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی یتیمان را آبرومندان تحت تکفل قرار میدهن، کسانی که تمکن دارن، کسانی که میتونن تو زندگیشون عهده‌دار بشن عهده‌دار بشن. این کمک‌های حالا مثلا شما یک بیستم یک پنجاهم حقوقتون رو بدید، اون چیزی که در راه خدا دادیم میمونه. گفت زکات مال به در کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. سعدی شیرازی میگه رز، استان فارس و اینا به درخت انگور میگن رز، میگه اون شاخهای اضافی را ببرن بیشتر میده انگور. زکات بدیم انفاق کنیم خدا برکت میده جبران میکنه. بعد فرمودن والله، دیگه اینجا قسم ها شروع میشه، الله الله فی الایتام، والله الله فی جیرانکم، یعنی شما رو به خدا، شما رو نگاه کنید، امام داره، امام معصوم داره درخواست میکنه، ولی با این تعبیر شما رو به خدا این کار انجام بدید. اینا دستورات نیست نتونیم مراعات کنیم. الله الله فی جیرانکم، شما رو به خدا، شما رو به خدا نسبت به همسایه هاتون. فانهم وصیت نبیکم، این توصیه پیغمبر شماست، ما زال، خیلی مطلب مهمه، ما زال یوسی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. میفرمان حضرت علی میفرمان پیغمبر خدا اونقدر توصیه همسایگان رو داشتن که مراعات کنید که ما خیال کردیم، حضرت امیر دارن میگن ما خیال کردیم پیغمبر میخواد یه سهم الارثی براشون قرار بده، پس شما مراعات کنید. رهبر معظم انقلاب در سفری که به خراسان شمالی داشتن یه نکاتی از سبک زندگی گفتن، یکیش اینه، فرمودن چرا در روابط همسایگمون رعایت های لازم را نمی کنیم. یه خاطره من بگم که ما بفهمیم مسئله چقدر عمق داره. امام سجاد در اون رسالت الو حدود 10 حق شمردن برای همسایگان، حالا وقت نیست من اونا رو بشمارم، اما این خاطره رو بد نیست بشنوید. یه شبی سالها پیش، شاید مثلا 10 پیش، من در دفتر حضرت آقا شبا تلفنی مسئله جواب میدادم. یه کسی تماس گرفت، به پیر مردی بود، بابا آقا ما یه مدتی آمدیم تو این محله زندگی میکنیم، من یه پیر مرد و پیر زنی هستم، مریضم هستیم، اعصاب نداریم، این همسایگی ما برنامه عزاداری داره و این بلنگوش ما رو اذیت میکنه. گفتم خاله من چه کار کنم که نمیشناسم، نه شما رو میشناسم نه اونا رو. یه دفعه به ذهنم زد، گفتم پدر من یه کار بتونم بکنم، یا یه شماره تلفنی ازش به دست بیار من زنگ میزنم، حالا برای شبای دیگه لاقل مراعات کنن، یا اینکه اگر تلفن سیار هست ببر خلاصه شماره همین شماره گرفتی بگیر گوشی رو بهش بده. بعد از لحظاتی دیدم که بله، گفت آقا من گوشی رو میدم صاحب مجلس. گفتم فلانی خداوند انشاءالله عزاداراتون قبول کنه، جز عزاداران واقعی باشید انشاءالله، اما همسایه شما از شما گلایه منده. گفت چی؟ گفتم ایشون میگه صدای بلنگوی شما منو آزار میده. بابا جا من گوشی رو میگیرم در منزل، ببینید اصلا این صدا بیرون میاد. گفتم به هر حال نگاه کنید دیوارهای الان مثل سابق نیست، یه متر و نیم عرض داشته باشه، گاهی 20 سانتی. شما برید اون باند بزرگی که گذاشتی اونجا و غالبا افرادم دوست دارن با صدای بلند بخونن، ببین کجا گذاشتی، گاهی تلویزیون شما همسایه رو آزار میدهد. گفت چش، حالا به هر حال تو همه کارهامون حواسمون باشد هم مراعات و حال همسایگان را. بعد در ادامه فرمودن، حالا جالب، باز از حضرت علی بخوانم یه حدیثی در این باب، فرمودن سل عن رفیق ثم الطریق. مسافرت میخوای ببینی رفیقت کیه، با کی مسافرت میره، و عن الجار ثم الدار، اول ببینید همسایه کجاست بعد خونه کجا، خونه میخوای بسازی، خونه میخوای بخری، ببین همسایگانت کیا هستن. متاسفانه بعضی اصلا دوست ندارن جار الله باشن، یعنی همسایه خدا باشن. کسانی که در جوار مسجد هستن یا مکه میرن ساکن میشن استران میگن جار الله، دوست ندارن همسایه خونه خدا باشن. متاسفانه میبینی تو اون محلم خونه و زمین اینا ارزون داره، یعنی قیمتش پایین داره، یعنی افت ارزشی پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه همسایه مسجده. گرچه بعضی از مسجدها مراعات نمیکنن ها، مراعات همسایه نمیکنن، اونا باید مراعات کنن، ما باید به هر حال، نه حالا مسجد نیست، ببین همسایه ها کی هستن. اینم نکته مهمی است. والله الله فی القرآن، این جمله خیلی عجیبه، خواهش میکنم خوب دقت کنید، این توصیه حضرت امیر است، این وصیت حضرت است به ماها. الله الله فی القرآن، شما رو به خدا نسبت به قرآن، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. عجب، فرمودن دیگران غیر شماها نسبت به عمل به قرآن بر شما سبقت نگیر. غیر ما کیا هستن؟ یا میگیم غیر مسلمان ها، یا میگیم غیر شیعیان، ما که مدعی خلاصه شیعه علی علیه السلام هستیم. میگن دیگران بر عمل به قرآن بر شما سبقت نگیر. حالا عملشون چگونه است بمانه، طرف رفته یک کشور دیگه میام میگه آقا این اسلامه، من رفتم اونجا از مغازه رفتم خرید کنم، چقدر با ادب چقدر با احترام گران فروشی نمیکنن، امانت داری میکنن، تو خیابونا رفت آمدا چقدر مراعات حال همدیگر دارن، چقدر منظمن. این کلام حضرت امیره که اونا من حیث لا یشعر نمیدونه قرآن چیه، تو عمل داره یه سری آموزهای دینی رو داره عمل میکنه، آموزهای قرآنی رو داره عمل میکنه، و من مسلمان مدعی شیعه علی مراعات نمی کنم، حضرت دارن داد میزنن، حضرت دارن میگن حواستون جمع باشه، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، در عمل به قرآن بر شما سبقت نگیرن، کالا میسازه سالها ازش استفاده میکنه خسارت نمیبینه، میلیون ها نمونه شون میخری یک نش معیوب نیست، اما مسلمانه با عمل خودش به اسلام لطمه میزند. خدا رحمت کنه استاد محمد رضا حکیمی رو، همون اوایل پیروز انقلاب در قم درسایی داشتن، بنده شرکت میکردم، فرمودن امروز اگه کسی ماست ترشی به افراد بفروشه این ضرر اسلامه. خیلی عملای ما گاهی لطمه میزنه. بنابراین حضرت توسه، آخرین جمله رو بخوانم گرچه ادامه داره وقت نیست، والله الله فی الجهاد، شما رو به خدا، شما رو به خدا نسبت به جهاد، الان جبهه جهاد گسترده است، کسی نگه باب شهادت بسته است، کسی نگه باب جبهه بسته است، نخیر آبازه، یک جبهه فرهنگی داریم که تمام افراد میتونن عمل کنن، یعنی کار بکنیم. دشمن از راه دیگه وارد شده است، جنگ شناختی، جنگ ترکیبی، امثال اینا، یا حالا جزئیات خودتون بودن، همین فضای مجازی ببینید اونا دارن چه کار میکنن، چقدر توپخانه هاشون داره آتش تیه میریزه و چقدر ما کار میکنیم. اما خود حضرت میفرمایند الله الله فی الجهاد به اموالکم، آقا حسابی اعلام کردن، میگید غزه مظلوم است، میگید بچه هاشون شهید شدن، میگید بازماندگانشون غذا ندارن بخورن، از گیاهان خودرو گاهی دارن استفاده میکنن، این واقعیته، مجروحانشون رو امکان درمان ندارن، دشمن اونقدر خبیثه که بیمارستان ها رو هم زده. ما موضعمون مشخص کنیم نسبت به این کلام حضرت، به اموالکم، اول اموال، یعنی عموم افراد میتونن الا القلیل کمک مالی کنن، این یک، یعنی اگه کمک مالی کردید شما تو جبهه جهادیست، شما صفتون مشخصه، کدام صف هستید؟ صفی که فرماندهش امیرالمومنینه و در مقابل معاویه ها، یزید ها، ابن ملجم ها، اونم ابن ملجم های زمان اون طرفن، به اموالکم و انفسکم. خب خیلی ها رفتن اونجا، حالا هنوز زمینه نیست، اما خیلی آمدن اعلام آمادهی کردن، بیش از 10 میلیون اعلام آمادهی کردن، چندی قبل یک پویشی بود، خلاصه افراد شرکت میکردن، بیش از 10 میلیونه اعلام آمادگی کردن، یعنی آقا ما حاضریم بریم خلاصه بجنگیم، جانمون رو فدا کنیم. و آخرش و السنتکم فی سبیل الله، فراموش نکنید حضرت میفرمان جهاد در راه خدا را با اموالتون، با جانهاتون و یا با زبونتون. روز قدس روز جهاد لسانی است، همینی که حضرت میفرماین من از شما میخوام، این وصیت منه به شما، خواسته من که امام شما هستم این است که با زبونتون جهاد کنید، لااقل میتونیم بریم بچه هامون هم ببریم، چون اینجا سیاه لشکر خیلی مهمه ها، همه بچه هام بیان به دفاع از کودکان غزه، بزرگترها به دفاع از اسلام، به دفاع از مسلمان ها بیان اعلان براءت کنن. و بدانید امسال قضیه فرق میکنه، یعنی حضور شماها در راه به ماهی روز قدس حضور در جبهه جهاد لسانی است که خواسته امامتون هست، همین شعارها اثر داره. اینی که به ما میگن صلوات بفرستید، بلند صلوات بفرستید، یه شعار مذهبیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دشمن هم دنبال این است که این شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر حاکمان آمریکا و اینها، اصلا جاسوس داشتن آمار میگرفته که این شعارها چقدره، چقدر افت پیدا کرده است، یعنی وحشت دارن از اینا. یه قضیه تاریخی براتون بگم و تمام. حضرت زهرا سلام الله علیها به سبزی به نام خرفه، ما میگیم خرفه، در فارسی خرفه گفتیم چون خیلیاتون میشناسید، علاقه داشتن. به خاطر علاقه حضرت زهرا به این سبزی معروف شد به بقلت الزهرا. الان هم اهل مدینه اتفاقا از جمله سبزی‌های رایجشون سر سفره‌شون همین خرفه است، معروف به بقلت الزهرا. این اسم رواج پیدا کرد. بنی امیه دیدن عجب، سر هر سفره نام حضرت زهرا برده می شود. نام یک سبزی شد سیاسی، یعنی از نام یک سبزی حراس داشتن، آمدن اسم را عوض کردن، این هست تو تاریخ، آمدن عوض کردن و یک اسم ناجوری گذاشتن. ببینید دشمن شما حساب می برد این شعارا. پس انشاءالله روز قدس فراموش نکنید، حتما همه شرکت کنید. اگر میخواید این شبای قدر رو کامل کنید به عمل به وصیت مولا امیر المومنین علی علیه السلام و السلام. السلام علیک یا مولای، یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب. خب به من گفته بودن زودتر از اینا تمام بشه، گرچه حالا ببخشید انشاءالله دعاها رو برادر عزیزمون میفرمان. اما من یکی از برادرها گفت که برای جوانها دعا کنید، جوانهایی که خونه ندارن خانه‌دار بشوند، جوانهایی که صاحب فرزند نمیشوند انشاءالله صاحب. خدایا به این شب عزیز، به فرق شکافته مولا امیرالمومنین، به این بچه های مظلوم غزه، به این جوانان عزیزی که اخیراً به شهادت رسیدن، به مقام همه شهدا تو رو قسم میدهیم مشکلات جوامع اسلامی رو برطرف بگردان، حاجات جمع حاضر و من آسی و همه کسانی که از این برادران و خواهران درخواست دعا داشتن ولو با گفتن جمله التماس دعا برآورده به خیر بگردان. آمین. خدایا خدایا عید فطر عیدی مسلمان ها رو نابودی اسرائیل و آمریکا قرار بده. آمین. پیروزی مسلمانان قرار بده. آمین. پروردگارا دعاهایی که در ادامه مجلس خواهند فرمود در حق همه ما به اجابت برسان. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، شهدای اخیر، شهدا و اموات وابسته به جمع حاضر، امامزاده واجب تعظیم و جهت سلامتی خودتون، عزیزانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی، به ویژه رهبر عزیز انقلاب، اجماعا صلوات.